اومده، صابخونه داره دنبال مستجر میگرده. اومخ ننجون، این چند روزه کارش شده این که وایسه پشت چشمی در بپاد ببینه کی میاد خونه رو ببینه. میگم ننجون ببخشید، دور از جون شما، این کار فضولیه ها. میگه یعنی من نباید بدونم کی قراره بیاد همسایه روبروی ما بشه؟ خوبه یه دزدی، کلاهبرداری، بیناموسی، اصلا یکی از همینا که اختلاس کردن مال مردمو بیان همسایمون شن؟ گفتم نه والا، ولی من راضی نیستم شما اینقدر به خودتون زحمت بدین با این سن و سال ساعتای طولانی سرپا وایسین که مبادا یه همسایه بی صلاحیت به طور ما بخوره. گفت راست میگی، خیلی کمرم درد گرفته، اینجوری نمیشه. بعدم رفت سراغ تلفن و زنگ زد به صابخونه که از این به بعد هر کی خواست بیاد خونه رو به روی رو ببینه یه خبرم به ما بدین، من میتونم برم باهاشون صحبت کنم، مطمئن نشون کنم این ساختمون جای خوبی برای زندگیه. صابخونه ساده ایمام راضی شد. حالا دیگه ننجون روزی 3-4 بار میره خونه رو به روی جهت تأیید صلاحیت همسایه آینده. غروبی بهش گفتم ننجون هنوز آدم مناسبی پیدا نشده؟ گفت نه نه نه. گفتم باید دقیقاً چه مشخصاتی داشته باشه بگین، شاید شنونده های برنامه کسی رو میشناختن. میگه والا به نظر من همسایه آینده ما باید قدش بلند باشه، چارشونه باشه، قابل اطمینان باشه، موهاشم خیلی نریخته باشه، سنشم به من بخوره. اگه یه پسری داشت که سنشم به تو بخوره بد نیست.
در ادامه صلاحیت شناسی مقایسه‌ای بریم سراغ صلاحیت‌های شغلی. خب وقتی شما توی کاری تجربه کافی داری، درسشو خوندی، با اون کار آشنا هستی، مهمتر از اون به اون کار علاقه داری، مسلماً آدم با صلاحیتی هستی برای به دست آوردن اون. اما اگه شما بر اساس سفارش فلان فامیلتونو بده بسونای پشت پرده رفتی اون کارو به دست آوردی، شما صلاحیت که نداری هیچ، کلاً هم آدم بی صلاحیتی هستی که هیچ، کلاً هیچ هیچ تلاشی و کوششی و اینا برای به دست آوردن اون کارم از خود نشون ندادی دیگه. نمیدونم مگه اینکه این مسئله مثلا که شما فامیل اون آقای پارتی هستی در اثر یک تلاشی به دست اومده باشه که اصلا هم فکر نمی کنم اینجوری باشه. صلاحیت های عشقی. صلاحیت های عشقی به خصوص وقتی مهم میشن که یه آدم میخواد وارد یه رابطه جدی بشه و باید بتونه یه چیزایی رو از خودش نشون بده تا طرفش متقاعد بشه که این همون آدم است که مدت هاست دنبالشه، این همونه. خوبیش اینه که معمولا اینجا فقط یه نفر تصمیم گیرنده است، یعنی کسی هم نمیتونه سفارش آدمو بکنه. هرچند یه وقتایی که یکی از طرفین به بلوغ عقلی و شخصیتی کافی نرسیده باشن، این تشخیص صلاحیت میتونه به اشتباهات بزرگی منجر بشه. البته خب دیگه خیلی هم نمیشه در این مورد قضاوت کرد که چی درسته چی غلطه و کی کار درستو کرده. گاهی وقتا قضاوتی که آدم در مورد بعضیا میکنه تو اون لحظه درسته، ولی بعدها مسئله پیچیده‌تر از اون چیزی که به نظر میاد خودشو نشون میده.
باشه خب چرا داد میزنی؟
من نداد نزدم.
اوکی حل ازم.
آها
داری قول میدم همون میشم که تو میخوای.
تلفنی داریم با خانم صحبت میکنیم.
تمامش کن دیگه لطفا، فقط قهر نکن جناب. باشه خب من بهت قول میدم، هر دفعه دیدمت بهت قول میدم، بهت قول میدم دیگه خیانت نکنم جون من، نگو دیگه لیاقت ندارم، یه کفه کن ببین چرا مهربونم، اینایی که گفتم منت نبودم، من تا آخرش وایسادم پا، من دوست دارم شاه سادم با دیگه نمیام سر هیچ قراری، قول میدم با یه تلفن پیش ندارین شد تو فیسبوک دیگه رسن تحتیلا، خسته شدم دیگه بستم تحتیلا، دوباره میخونم قدر تو رو میدونم، چیزی نشده حس از کات میزنی دیگه، هر جا بگی من باهات میام، هر بری بگی من راحت میام، خوش نمیرم میشم خوش اخلاق، اصلا میرم باشگاه میشم خوش اندام، مشروب کم سیگار ترک، مشکوکی نه بیکاری پر، اگه شک داری پس بحثش جدا، خدا این دختر مرسش کجا، چطوری من به حسابت کنم، آه چجوری آخه تو رو ساکت کنم، قول میدم ایش وقت یادم نره، روز تولدت خوابم نره، این دفعه‌ام بگی سفر نیست، آخه بدیام در این حد نیست، دوباره میخونم قدر تو رو میدونم.
رهبر فرزانه و افتاده ما را ببین، درس دانشگاهی خوانده او با ولادیمیر پوتین، چرا پنهان کرده بودی ای فروتن آی کیو؟ تو با مسکویک دانشگاه رفتی یا با ریو؟ بابت هزینه تحصیلی خر را دادی یا که ناقابل دریای خزر را دادی؟ ما شنیدیم مدرک تو افتخاری بوده است، رشته ات نیدوده یا بست و نگاری بوده است. پس بگو این انس الفت با برادرهای روس، قسم حضرت عباس است یا دم خروس؟ یا فراموش کردی ایمان تو مسکو مانده است، یا بگو شد سوره یاسین را پوتین خوانده است؟
آورین آورین پژمان. موضوع امروزمون رد صلاحیت و انتخابات وقتی سلطان قبل از مردم تصمیم میگیرد. البته مسلما تو همه کشورها واسه این که یه سری آدم بیان برای پست‌های کلیدی یه مملکت کاندیدا بشن یه شرایطی هست که آدما باید اونا رو به دست بیارن، طبیعتاً یه سری مراجع هم هستن که اون شرایط رو بررسی میکنن، مثلا سوابق سیاسی یه آدم یا تحصیلاتش یا تجربیات شغلی و مدیریتی که قبلا داشته. اما تو کشوری مثل ایران مشکل اینه که تو این مرحله دو تا معضل اساسی هست. یکی تو خود نفس قوانینیه که برای این مسئله هست، که یعنی خود نفس قوانین یه معضل اساسیه. یکی هم توی برداشت و تفسیرهای سلیقه‌ای و جناحیه که از این ماجرا میشه. حالا ما سعی میکنیم چند تا از این مشکلات رو امشب یه مرورکی بکنیم، ببینیم دنیا اصولا و اساسا دست کیه تو ایران. یعنی میخوام بریم سراغ دستنداز شناسی ثبت نام در انتخابات در ایران. اولیش ابراز وفاداری به ولایت مطلقه فقیه. بخواه موسیقی عوض کنیم با دیگه. اولیش ابراز وفاداری به ولایت مطلقه فقیه. شما فکر کنیم اون بقیه اون نشنیدیم از الان شروع. همش من بعد سوتی های این سامی رو هی لاپوشونی کنم، هی هیچ کم نمیفهمه ها، مثل الان که هیچ کم نفهمید. آقای و خانم و دختر، خانم آقا، بذار ابراز وفاداری به ولایت مطلقه فقیه مسئله ایه. یعنی خیلی بامزه است که این نفر توی نظام جمهوری اسلامی بر اساس انتخاب یه تعداد آدم دیگه به عنوان رهبر انتخاب شده، بعد ایشون کلن زمام تمام امور کشور رو به عهده گرفته، شده صاحب اختیار همه چی و کارو یعنی به جایی رسونده که با یه اشارهش همه چی جابجا میشه. مثلا آقای علی لاریجانی میاد میگه من بعد از اینکه از دبیر کلی شورای امنیت ملی توسط رئیس جمهور استعفا عنده شدم، دیگه به خاطر مشکلات شخصی نمیخواستم تا یه مدتی وارد مسئولیت بشم، ولی دیگه بعد آقا بهم گفت که باید کاندیدای مجلس بشی و دیگه همین اشاره هم کافی بود که ایشون تا ریاست مجلس هشتم و اینا پیش بره. از اون طرف هم هستن نیروهای متعددی با فکرهای حتی نبرانداز که اصلاح طلبای خیلی ملایم و خفیف که به علت اینکه ارادتشون به بارگاه عظما ثابت نشده حتی نمیتونن کاندیدای مجلس بشن. بعد نکته جالب اینه که اگه مثلا فرصتی پیش بیاد و از آقای خامنه‌ای بپرسیم که خب آخه چرا اینجوری برخورد میشه با فکرای متفاوت اینجوریه، احتمالاً ایشون میگه مثلا جایگاه و مقام و شأن رهبره، نه اینکه من بخوام کاری بکنم. بله اینجور، خلاصه این که بله دیگه. ببین ماجرا اینه که تو هیچ حکومت درست حسابی یه همچین اصلی وجود نداره که مردم حتی برای چه میدونم کارهای بدترین کارها و چیپترین کارها و ارزونترین کارها هم توی اداره دولتی مثلا باید ارادت خودشونو به رهبر کشور نشون بدن. خدا
خبرگزامی رسمی رادیو پس فردا تقدیم میکنم.
خب خدا رو شکر مشکل کوچیک بودن خونه ایرانی ها و خصوصا تهرانی ها هم به دست پرتوان بوس محمود و دوستان داره حل میشه.
طرح اصلی که در کشور ما باید پیاده بشود و مقدماتش فراهم شده و امیدوارم در همین اوائل سال 91 شروعش ما از همین استان تهران داشته باشیم، باید خونه ها وسیع‌تر، دلبازتر، معماری و شهرسازیش پیشرفته تر، بهتر.
ای جان، اصلا میبینی اوسا دستش رو کم نمیره واقعا، یعنی دیگه تموم شد. فقط ما سوالمون اینه مثلا تو تهران چجوری میخوان این کارو بکنن با زمین متر خدا تومن؟ یعنی مثلا به زور میان ملت از آپارتمانش از 70 متریشون بیرون میکنن میبرن تو خونه های بزرگتر؟ آخ جون. یا اینکه نه مثلا مثل همین مسکن مهر و اینا خونه ها دوربر چیزه، هم حسن آباد قوم و اینا. ولی اینا مهم نیست، مهم اینه که اینا میخوان همه چی بزرگ باشه. حالا میخواد بزرگش مثلا رقم اختلاس باشه، میخواد خونه مردم باشه، چونو چرا نکنین سر جدتون دیگه، قبول کنین. اما حاج آقا قرائتی، چهره شکفته نظام، هرچند که از چهره‌های محبوب ما هستن، ولی گاهی وقتا حرفای میزنن که آدم یکمی همچی بهش فشار میاد، میدونی؟
ما زمان قدیم میگفتیم خدا و یا آبروی ما را پلو پیغمبر و اهل بیت نریز، همه گفتن الهی آمین. انقلاب که گفتیم خدای آبرومون پلو شهدا نریز، حالا یه دعا جدید خدای آبرومون پلو شاه عباس نریز. شاه عباس روز قیامت بزنه تو سر ما چک بکنی، بگه من شاه طاغوتی 400 سال قبل از شماها تو بیابونا کارم سرای شاه عباس ساختن، شما انقدر بی عرضه بودید که نفت داشتید، اتوبان و بلوار داشتید، ده ها شهرک داشتید، توی شهرک همه چیزی بود، مسجد نبود. مسئولین ما پلو شاه عباس چه خام کرد؟ 32 سال از انقلاب رفت، باید 10,000 نفر مسجد نداشته باشن. تو پول فرهنگی خرج کجا کردی؟ پول فرهنگی خرج کجا شد؟
بله حاجی قرائتی، والا ما هر چی یادمون میاد و هر چی میپرسیم اینا که حالا به هر حال میدونیم دیگه، حالا همه جای ایران که پر از مسجده، یعنی تو هر کوی و برزن و محله‌ای، یعنی هر کی شما اراده کنی میتونی بری مسجد دیگه. حالا الان هم شما فکر نمی‌کنی مشکل مردم ایران کم بوده مسجد نیست مقداری این مسئله؟ یعنی فکر نمی‌کنی همون اتوبانایی که میگی اتفاقا مشکل اصلی همونا هستن و اینکه سالی 30-40,000 نفر تو جادهامون کشته میشن بیشتر شاه عباس رو تو گور می‌لرزونه تا اینکه چرا ما مسجد کم داریم؟ ها؟ چی؟ آها آها اصلا حواسمون نبود به این. شما پیچه تو تنظیم کردن روی ماجرای مسجد و اینا، بقیه مسائل به تو مربوط نی. اوکی اوکی، ما حواسمون نبود، برو همون مسیر شما، برو رو پیچه خودت برو، زارن یه 30-40 سال دیگه هم جا داری آجی، برو برو.
خب با توجه به اینکه ما این هفته موضوع برنامه‌مون صلاحیت و اینجور حرفاست، اومدیم خدمت یکی از مسئولین ذی‌صلاح نظام تا ایشون برای ما درباره مسئله صلاحیت بیشتر توضیح بدن. البته شرطشون برای اینکه راضی بشن مصاحبه کنن این بود که ما با اسم مستعار باهاشون حرف بزنیم و صداشون هم توی پخش یه ذره عوض کنیم تا ماهیت ایشون لو نره. به هر حال ایشون خیلی نگران بودن که اگه مردم بفهمن که کی هستن، اجر زحماتشون از بین بره و موقع ارتحال با دست خالی برن اون دنیا. در هر صورت من الان در خدمت حاج آقا گاف از نیروهای مخلص نظام هستم. ایشون سالها در پست‌های مختلف نظام خدمت کردن و الان در پشت صحنه در حال بررسی دائم کلیه صلاحیت‌ها هستن. سلام علیکم حاج آقا.
باشه بگو علم میام.
سلام علیکم حاج
آقا. زودتر سوالات رو بکنم، ما سرمون شلوغ کار داریم اینجا.
بله بله حاج آقا گفت بفرمایید اینکه شما در نظام به طور کلی در حال بررسی صلاحیت‌ها هستی یعنی چی؟ همچین نامفهومه یکم حاج آقا بفرمایید.
آخه ببین که مفهومه یا نه به ما ربط داره، هر کسی بر اساس شعور و فهم خودش از کار ما سر در میاره. سوال بعدی
حاج آقا، واقعا تشکر از جواب مفصلی که دادین، ولی آخه ببینیم مثلا من یه گزارشگرم، یه سری وظایف همچین مشخصی دارم، تو همون چارچوبم هم فعالیت میکنم. ولی این شغل شما که البته خیلی هم مهم هستش و شما شریان‌های اصلی کشور رو در دست دارین، ولی ما عوام و ناس خیلی همچین نمیفهمیم چیه. دستمال بدم
بنده، احساس میکنم شما استعداد درکش رو دارین، شما خودت یکم بیشتر توضیح بده.
آجا جیجان چیو توضیح بدم؟
اینکه نمیفهمی و من شریان اصلی کشور تو دستم و اینا رو دیگه.
آهان ببینیم بالاخره شما از مقامات بالا هستین و اختیاراتتون همچین خیلی زیاده. یعنی من اصلا نمیدونم اگه امثال شما نباشن چه اتفاقی میخواد واسه این مملکت بیفته.
آره داره بهتر میشه، ادامه بده
برادر. حالا میخواین همچین شما هم یک چهار کلمه حرف بزنیم، من صدای شما رو هم ضبط کنم، بعدا من ادامه میدم.
قول میدیم
جان چیو؟
اینکه از من بیشتر تعریف کنیم.
معلومه معلومه، بکنم این سوراخ‌دوها رو پیدا کردم و بفرمایید برادر گفت بفرمایید ما منتظر فرمایشات گوهربار شما هستیم. بفرمایید
والا ما البته اینجا بر اساس تکلیفی که از بالا بهمون محول شده اینجاییم و وگرنه اصلا هدف ما این نیست که در اثر حضورمون در چنین جاییه و بخواد ذره‌ای بوی منت گذاشتن بر مردم و اینا از جایی بیاد، چون همونجوری که خب امام امت فرمودن مردم ولی نعمت ما مسئولین
هستن. این که ما جاهلان هم بفهمیم که شما چجوری مردم از وجود مبارک خودتون بهره مند می‌کنید.
بله وای چرا شما خوب میگین. ببین اخوی ما اینجا در همه امور صلاحیت سنجی میکنیم، مثلا برادرای شورای نگهبان از ما میخوان که بهشون کمک کنیم تو رد صلاحیت ها، چون خیلی مونکی کارشون خیلی زیاده، فقط خب رو پرونده میزنن که با نظر مثبت رد صلاحیت شه. ما اینجا بررسی میکنیم از سوابق طرف یکی دو تا چیز خوب دشمن برانداز میاریم و تا اونا بخوان به کاندیداشون اعلام کنن که به این دلایل رد صلاحیت شدن. یا مثلا وقتی یکی تو اداره بخواد یه مقامی به دست بیاره، اونم به همین شکل اون رو میبیسن که باید اون شخص مقام رو به دست بیاره یا نیاره، ما براش دلایلشو در میاریم. این مهمه.
احسن، ماشاءالله ماشاءالله، واقعا تبریک میگم من.
بله.
یعنی اصلا تصور این خدمتی که شما دارین به کشور میکنی کار مشکلی، چه برسه به اینکه نظام بخواد با حقوق و مزایای اون مشکل رو حل کنه.
آفرین.
بله من تبریک میگم واقعا. بله بله حاج آقا گفت بازم بگین شما
خیلی خوب میگی شما، خیلی خوب بگو شما بگو
الان نوبت شماست، من بعدم میگم. بفرمایید.
بیا مثلا ببین بعضی از مسئولین میخوان تجدید فراش کنن.
تجدید چی؟
همین فرم چیز دیگه، دوباره ازدواج کنن. صلاحیت زوجه رو ما براشون بررسی میکنیم، یه وقتی زوجه نفوذی منافقین و صدام نباشه بخواد در ارکان نظام نفوذ کنه، چون وقتی به عقدهشون در بیاد دیگه وارد اندرونی میشه و خب دیگه میدونی همه چی رو میفهمه. یا اینکه مثلا ما از طرف بیت آقا ماموریم صلاحیت بعضی از مقامات رو بررسی کنیم و بهشون اعلام کنیم.
حاج آقا من مطمئنم مثلا یکی مثل این آقای خاوری پروندهش زیر دست شما نیفتاده، وگرنه رب و روب بشو شما در آورده بودید.
آفرین. ببین در مورد ایشون ما تحقیقات کرده بودیم ولی نتیجه‌اش یکم دیر اومده شد، یعنی 10 روز بعد از اینکه اون بیامه چیز فرار کرد.
عجب عیبی نداره، عیبی نداره. مهم اینه که شما با خلوص نیت در حال انجام وظیفه هستین و هیچ چشم داشتی هم به هیچی ندارین.
واقعا واقعا نمی‌دونم. ما خوشحالیم که جوانان با بصیرتی مثل شما هستن که عمق کنه کار ما رو درک می‌کنن. خدا زیادت کنه جوان.
ما شاکر شما این برادر گفت.
اگه جایی گیری کردی و اینا مشکلی داشتی بگو من سفارشی تو بکنم، اگه کاری داشتی به آدم با بصیرت باید کمک کرد. ببین شما آدم با بصیرت.
دست شما درد نکنه. واقعا دست شما درد نکنه. آرتتا داغه بچسبون که وقت رشه. خب برادر گاه ما هم مثل شما اصلا پی مال دنیا و اینجور چیزا نیستیم که فقط کارو بر اساس وظیفه و تکلیف انجام
میدیم. اصلا برادر همین که انقدر میفهمی خودش کلی ارزش داره، ولی خب میدونی که برادر با تکلیف و بصیرت که کافی کم شما سیر نمیشه. بگو خجالت نکش، بگو ببینم مشکل چیه. بگو.
بله چیزی بزن یه تستی بزنم ببینم این یارو چه مایه های چیزه. والا برادر گاف از شما چه پنهون، ما خیلی وقتی که دنبال هرچی وام خود رو میگردیم.
وام خود رو بای بابا چرا نمیگی عزیز من؟ بیا ببینه
چی؟
من یه یاد داشت میدم همین
بله؟
ببین میری همین بانک بغل.
بله.
میگی برادر گاف منو فرستاده.
بله
بله.
واقعا دست تو درد نکنه برادر گاف، من خیلی خوشحالم.
زن داریم
چی؟ نه چطور؟
ببین من یه لیست از خواهرای خیلی باصلاحیت دارم. شما بیا برو اون لیست رو بررسی کن.
جا؟
اگه از این لیست هر کدوم رو انتخاب کردی، خواهرای باصلاحیت، لیست خواهرای باصلاحیت هر کدوم رو انتخاب کردی، من یه وام خونه هم واسه میگیرم. وام خونه
جان، وام خونه زن حاجی، این لیست.
آره برادر، ببین ما به جوانای با بصیرت اینجوری حال میدیم.
بابا شما کجا بودی؟
آره دیگه
من الان احساس میکنم در پرتو انوار شما دارم همینجور رشد میکنم برادر.
ما چه همین مهمه. بیاین لیست ای خواهرا، عکس تمام قدشون هم هست تو صفحه، بعدش عکس تمام قدشون هم هست.
بای ببینم چیزه.
جناب بگو.
خب برادر اینا که چیزی ازشون معلوم نیست که مشاهده بیش از حد با حجابن. خب من چیزی نمیبینم که.
خب دیگه انشالله برادر بعد از ازدواج شما میبینی بقیهش هم دیگه. فعلا انتخاب کن شما. بله
چیزه بر اساس چی آخه حاجی جو؟ خب دیگه پای وامم در میونه.
بله باید
چیکار کنم آقا؟ چیزه بزن بهش برم آج آقا. ده بی سی چهل پنجا شهست هفتاد
هشتاد
آه نبت
زد. این خوب آجی، شما اون سفر من نگاه کنی.
آجی بریم جلو برقبه.